شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 8 دی ماه 1403 خورشیدی و 28 دسامبر 2024 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی فناورانه هستش که هر روز صبح ما یک موضوع علمی رو روش دست میگذاریم و سعی میکنیم در بخش پرونده ویژه در گفتگو با یک متخصص در اون حوزه واکاویش بکنیم و شما رو با شگفتی های دنیای علم بیشتر آشنا کنیم. امروز شنبه ما بوی نفت میده، چون امروز 8 دی ماه و 28 دسامبر روز جهانی صنعت پتروشیمی هستش و میخوایم بریم تو دنیای نفت و پتروشیمی و پلیمر و هر اون چیزی که حالا به نفت به نوعی مرتبط میشه. تا انتهای این برنامه با من همراه باشید. مطمئنم با اطمینان 100% که برنامه امروز رو خیلی خوشتون خواهد اومد، یه چیز خیلی جالب و جدید و جذاب بهتون خواهیم گفت. اما تا آماده بشیم که برنامه رو رسما آغاز بکنیم و بریم سراغ خبرها، صفحه برنامه رادیوم رو در اینستاگرام دنبال بکنید. در فضای مجازی نشانی ما هست @ra.radium، هم به فارسی هم به هم ra.radio. اگر بزنید صفحه برنامه میاد، لوگوی نارنجی رنگ یک رادیو داریم. دکمه آبی رنگ فالو یا دنبال کردن رو بزنید و جمع دنبال کننده های صفحه برنامه بپیوندید. چند تا تصویر جالب امروز براتون قرار میدیم در صفحه که فکر کنم خوشتون بیاد. و ما آماده میشیم برای مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری از ایران و جهان همراه با میثم موسوی. این بخش رو بشنویم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با ساخت دستگاهی به نام شناسایی مارجین های آلوده به سرطان پستان، امکان تشخیص غیر تهاجمی این نوع سرطان رو برای پزشکان فراهم کرده. این دستگاه با دقت بالای 93% قادره سلول های سرطانی رو حین جراحی شناسایی کنه و از باقی موندن مارجین های آلوده در بدن جلوگیری کنه. به گفته مدیر طرح و توسعه این شرکت، استفاده از این دستگاه در جراحی سرطان پستان باعث کاهش حدود 30% مارجین های آلوده باقی مانده در بدن بیمار میشه. ویژگی دیگه این دستگاه توانایی ارزیابی تومورهای مشخص نشده است که در تشخیص به موقع بیماری ها تأثیر زیادی داره. تیم تحقیقاتی این پروژه تا به حال مقالات متعددی در ژورنال‌های معتبر منتشر کردند و 5 گواهی ثبت اختراع از آمریکا دریافت کردند. پژوهشگران به روش جدیدی برای درمان کابوس‌های مزمن کودکان دست پیدا کردند که باعث کاهش تعداد کابوس‌ها و ناراحتی‌های ناشی از اونها و افزایش شب‌هایی میشه که کودک از خواب نمی‌پره. این تحقیق نخستین کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده برای درمان کابوس در کودکان و به عنوان گامی در درمان کابوس‌ها به عنوان یک اختلال مستقل مطرح میشه. طبق تحقیقات از هر 6 کودک مبتلا به مشکلات روانی یک نفر از کابوس‌های مزمن رنج میبره. این درمان شامل 5 جلسه در هفته است که در اون به کودکان آموزش داده میشه چطور خواب خودشون رو بهبود ببخشن و کابوس‌هاشون رو به رویاهایی دلپذیر تبدیل کنند. روش درمانی استفاده شده رفتار درمانی شناختیه که شامل آرامسازی، مدیریت استرس، تجسم و تغییر ساختار رویاها میشه. و قله اورست، بلندترین کوه جهان، همچنان در حال رشد. پژوهش جدیدی که توسط دانشمندان کالج دانشگاهی لندن و دانشگاه علوم زمین چین انجام شده نشون میده که رشد این کوه به دلیل پدیده‌ای به نام بازگشت ایزو استاتیکه. در این فرایند زمانی که پوسته زمین به دلیل فرسایش یا از دست دادن جرم سبک میشه، گوشته زمین فشار بیشتری وارد میکنه و باعث بالا رفتن پوسته میشه. این پدیده باعث افزایش ارتفاع اورست تا حدود 50 متر در طول 89,000 سال گذشته شده. رودخانه هایی مثل آرون با حفر تنگه های وسیع در اطراف اورست فرسایش جدیدی ایجاد کردند که منجر به کاهش بار روی پوسته و در نتیجه افزایش ارتفاع این کوه میشه. پژوهشگران اعلام کردند که قله اورست هر سال حدود 2 میلی‌متر رشد میکنه و این نتایج به ما کمک کردند تا درک بهتری از فرایندهای زمین شناسی و رشد این کوه عظیم داشته باشیم. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و همونطوری که گفتم در ابتدای برنامه میخوایم بریم سراغ دنیای نفت، دنیای پتروشیمی، چون امروز روز صنعت پتروشیمی هستش و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز و یک گفتگوی انشالله جذاب.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم به شما دکتر مرتضی خلیلی، متخصص علوم و تکنولوژی پلیمر.
سلام احسان عزیز و همه شنوندگان گلمون که همراهمون هستن. امروز میخوایم نگاه ویژه‌ای به نفت داشته باشیم.
ان شاءالله حتما همینطور خواهد بود. ما از سال فکر کنم 88 با همدیگه همکار بودیم در فضای المپیادهای علمی، سالها با هم کار کردیم، همکاری خیلی نزدیک در جاهای مختلف و خیلی خوشحالم که امروز در برنامه رادیو فکر کنم برای دومین بار یا سومین بارش که با هم دیگه داریم گفتگو میکنیم.
بله سومین باره. چه موضوعاتش هم اگر یادم باشه دفعه پیش هم به اکتان و بنزین پرداختیم.
اکتان و بنزین یه بارم درباره آب صحبت کردیم. نه بازم همین حوزه ها بود اگه اشتباه نکنم. امروز خواهم سراغ نفت. خلاصه دکتر خلیلی، نفت رو ما اغلب اون چیزی که تو ذهنمون نقش بسته اینی که یک منبع عالی و خوب برای تامین انرژی هست. میسوزونیم، انرژی آزاد میشه و ازش استفاده میکنیم. من شنیدم که در گذشته، نمیدونم چقدر درسته، که در گذشته نفت رو میخوردند.
بله.
درسته؟
بله درست میگی. قدیمی‌ها فکر می‌کردن هر چیزی که انرژی داره میتونه به بدن هم انرژی خودش رو منتقل بکنه. همونطور که میگشتن دنبال خوراکی‌های مختلف، نفت رو دیدن که از زمین در میاد و میسوزه. فکر کردن خب پس این تو بدن ما هم میتونه انرژی خیلی زیادی آزاد کنه. بعضیا نفت رو به عنوان یک ماده انرژیزا یا یک دارو برای بیماری‌هایی که به ضعف منتهی میشد می‌خوردن.
خب چیزیشون نمیتونه میمردند؟
قدیمی ها خیلی چیزای عجیبی میخوردن، همونطور که گوگرد رو میخوردن برای اینکه اثبات کنن یه نفر راست میگه یا نه، نفت رو هم میخوردن. باید بپرسیم که از مزهش خوششون اومده یا نه، یا اینکه در نهایت اثری هم داشته یا نه. اما خب استفاده های باحال دیگه هم نفت داشته.
خب یه چیزی ما همین الانش هم مثلا در قرن 21 در سال 2024 میلادی که تموم شد دیگه، دو سه روز دیگه میریم وارد سال 2025 میشیم، الان هم که این همه علم پیشرفت کرده، فناوری توسعه پیدا کرده، مثلا انتظار میره که در دنیای امروز با این همه پیشرفت علم و فناوری دیگه ما کسی رو نبینیم که به خرافات باور داشته باشه، سراغ شبه علم بره. میبینی هنوز کار عجیب غریب میکنن، هنوز هم مثلا هست کسی که نفت بخوره.
شاید دیگه نفت خام رو کسی نخوره، حداقل به خاطر مزه و بوش. اما ما خیلی اتفاقا مدرن داریم هنوزم نفت میخوریم.
هنوز داریم نفت میخوریم. مدرن یعنی چی؟
مثلا شیرین کننده هایی مثل ساخارین، سوربیتول که توی انواع خوراکی های بدون قند استفاده میشه، خب یکی از محصولات مستقیم نفتی هست.
ساخارین همون چیزی که مثلا تو آدامس میزنن؟
بله بله،
در پایه نفته؟
بله، به طور مستقیم از نفت به دست میاد. یا مثلا داروهایی مثل آسپرین، یا مثلا خیلی از عطرها، خوشبو کننده هایی که استفاده میشه. جالبه که نفت بدبو بسیاری از موادش ازش استخراج میشه خوشبو هستن.
یعنی از یه ماده بدبو مواد آروماتیک استخراج میشه.
بله بله،
خوشبوش میکنن.
البته آروماتیک هم باز بودار ترجمهش کنیم بهتره.
بودار، خوشبو نگیم.
آره، مثلا بنزین رو، چسب رو، شاید بعضیا بوش رو دوست داشته باشن، ولی تو عام به عنوان یک عطر به حساب نمیاد. ولی خیلی از عطرها هم از نفت به دست میاد.
چقدر جالب. خب یه نکته می‌خواستم بگم، سوالتون قطع کردم. از سوختن نفت گفتیم که برای سوختن استفاده کردیم و تامین انرژی.
بله، هنوز هم بیشترین استفاده نفت برای تامین انرژیه، اما گذشتگان شاید درصد بیشتری نسبت به ما از نفت برای کارهای عمرانی و ساختن استفاده میکردن.
ساختن به جای سوختن.
ساختن به جای سوختن. مثلا روایت داریم که حضرت نوح برای عایق‌کاری بدنه کشتیش از نفت استفاده کرده، یا مثلا شتربان‌ها برای اینکه شترهاشون رو از گزند حشرات حفظ کنن یا زخم‌هاشون رو بهبود بدن از نفت استفاده میکردن.
از نفت برای بهبود زخم.
بله، هنوز هم بعضیا مثلا هرچشون زخم میشه یا ضربه میخوره، اولین کاری که میکنن روش پماد میزنن. این پمادها، چرب کننده ها، حالا علمی ترش میشه اولفین ها، موادی هستن که هنوز هم تو ذهن ما برای بهبود زخم میتونن مفید باشن.
چقدر جالب. و الان هم از نفت برای ساختن استفاده میشه؟
شاید خیلی کمتر. حدود 10% نفتی که از زمین استخراج میشه برای ساختن مواد مختلف استفاده میشه که خیلی گسترده هست استفاده هاش، و 90% هنوز برای سوختن و تامین انرژی استفاده میشه.
من میخوام یه سوال خیلی پایه‌ای‌تر بپرسم، چیزی که تو ذهن خیلی ها هست، این که نفت چجوری ساخته میشه. مثلا باور بعضیا هستش که نفت از دایناسورها ساخته شده و دایناسورها فسیل شدن تبدیل به نفت شده. نفت از لحاظ علمی چجوری ساخته میشه؟
ما میتونیم هر جانداری رو یه جوری به نفت تبدیلش کنیم. یعنی پایه اینها همه مولکول هایی بر اساس شیمی عالی هستن، مواد عالی که استخوان‌بندی و اسکلتش کربونه، و ما میتونیم به طور نظری هر کدوم از موجودات زنده رو یه جوری به نفت تبدیل کنیم. اما به طور کلی نفتی که الان داره استخراج میشه اتفاقا از موجودات خیلی ریز به وجود اومده، معمولا از پلانکتون ها و موجودات ریز دریایی.
این حجم از نفت از موجودات اینقدر ریز؟
خب تعدادشون خیلی بالاتر از دایناسور هاست و در طول سالیان اینها مقدار خیلی زیادی داشتن، و ما میبینیم که معمولا هم جاهایی که چاهای نفت هست جاهایی که تا چند هزار سال پیش یا دریا بوده یا اینکه هنوز هم خلیج هستش.
چقدر جالب. یعنی الان چیزی که من متوجه شدم، نفت یک ماده اولیه که بعد به مثلا خلقت در واقع به وجود اومدن سیاره زمین در زمین بوده باشه نیستش، طی یک فرایندی چیزی به اسم نفت ایجاد می شود.
بله کاملا درسته. اول باید موجودات زنده باشن، سلولهای بزرگی توسط اینها ساخته شده باشه، بعد این موجودات زنده زیر زمین دفن شده باشن، در اثر گذر زمان و فشار و افزایش حرارت یواش یواش مواد متنوعش خارج شده باشه، به خصوص آبش خارج شده باشه، بعد مولکولهای عالی بر پایه کربنی که باقی میمونن تبدیل به نفت میشن. اگر از پایه گیاهی باشن معمولا به زغال سنگ تبدیل میشن، پایه‌های جانوری معمولا به نفت تبدیل میشن.
شما گفتید که همین الانش ما میتونیم هر موجود زنده ای رو تبدیل به نفت بکنیم. آیا مثلا میشه حالا تو مقیاس مثلا خیلی کوچیک، مثلا میشه تو یک خونه ای ما یک فضایی رو برای تولید نفت ایجاد بکنیم، در حد اصلا در حد مثلا یه پارچ یا لیوان نفت؟
نشدنی نیستش. یه همچین سوالایی رو ما توی پلیمر و پتروشیمی همیشه با این پاسخ میگیم که خب چقدر پول داری؟ یعنی تبدیل یک موجود به یک موجود دیگه، یک مولکول به یک مولکول دیگه، از نظر عملی ممکنه خیلی سخت و هزینه بر باشه، اما از نظر تئوری اصلا چیز پیچیده‌ای نیست.
مثلا همینجوری الان حالا طرفداران حیوانات به من خورده نگیرن، دارم مثال میزنم فقط. مثلا من اگه دامدار باشم، گاو و گوسفند داشته باشم، گاو داشته باشم، مثلا چند تا گاو مبایستی مورد استفاده قرار بدم که مثلا یک پارچه نفت، یک یه لیوان نفت ازش در بیاد؟
درصد ماده عالی تو موجودات مختلف متفاوته. مثلا توی پستانداران یه چیزی هولوش 60 درصد بدنشون رو فقط آب تشکیل میده که این یک ماده عالی نیست. یه بخش کمتری رو هم مواد معدنی تشکیل میده.
ماده عالی میگی منظور کربنه.
منظور کربن، هیدروژن، اکسیژن، فسفر، گوگرد. یعنی ترکیبات مختلفی از اینها.
اکسیژن و هیدروژنی که پس.
نه، آبی که به صورت ترکیب H2O داریم اون خودش مجزا پایدار شده. هیدروژنی می‌خوایم که در ساختار کربنی قرار بگیره.
پس موجودات زنده میزان مواد عالیش متفاوته
و همینطور یه بخشی مواد معدنی دارن، مثل کلسیوم، مثل منیزیوم، سدیم، لیتیوم و اینجور عناصر که این هم تو نفت ساختاری نداره و کاربردی نداره. اون چیزی که استفاده میشه اون 10-20 درصدی از جرم موجودات زنده هست که از کربن و مشتقاتش ساخته شده. با اینها ما میتونیم نفت بسازیم. اما بذار یه ذره ذهنیت تو از اون داستان حمایت از حیوانات هم دور کنم. لازم نیست حتما حیوان ما زنده باشه. ما از بقایای جانداران هم میتونیم نفت به دست بیاریم. حالا وقتی میگیم
از لاشه‌شون،
نه لزوما هم باز لاشه‌شون، مثلا از موشون، از پوستشون، از
فضولاتشون،
از چیزهایی که نمونه های اینها رو هم داریم الان در مقیاس صنعتی. حالا وقتی میگیم نفت هم به طور خاص یه اشاره‌ای داریم می‌کنیم به هزاران مولکول مختلف. نفت یک مخلوط بزرگی از مواد متنوع هستش. مثلا تو هندوستان از فضولات انسانی و دامی میان و گاز متان و اتان استخراج میکنن که یکی از محصولات مهم نفت برای ساختن انرژی. یا مثلا توی برزیل از بازمانده محصولات کشاورزی مزارع نیشکر رو میان و ازش اتانول میگیرن که برای سوخت خودروها استفاده میشه. پس اگر میگیم موجودات زنده لزوماً مبنی بر این نیست که اون موجود باید زنده باشه. الان هنوز خیلی صنعتی نشده اما پروژه های زیادی داره انجام میشه که ما از بقایای جانداران دریایی که مقدارش هم خیلی زیاده، مثلا پوست صدف ها، مثلا سخت پوستانی که پوست اندازی میکنن مثل خرچنگ ها، میگو ها و اینها، کیتین و کیتوسانشون رو میتونیم به نفت تبدیل کنیم.
چقدر جالب. گیاهان هم همینطور دیگه.
گیاهان هم به سادگی توی ایران پروژه های زیادی توی پژوهشگاه پلیمر تعریف شد که مثلا از لیفه خرما بیایم و محصولات نفتی و پلاستیکی و پلیمری رو استخراج کنیم.
جواب هم داد یا در حد پروژه موند؟
بعضی از اینها خب هزینه تولیدش خیلی بالاست. یعنی تا وقتی که ما نفت تقریبا مجانی رو داریم نمیریم سراغ محصولی که نیاز باشه اون رو تبدیلش بکنیم. یه مثال بزنم اینجا شاید ذهن شنونده ها میذاره بازتر بشه. ما اگر از یک معمار بپرسیم چطور ساختمونی میتونی بسازی، اون احتمالا از ما میپرسه خب چقدر پول داری یا کجا میخوای بسازی. اگر من کنار یک معدن سنگ باشم به من پیشنهاد نمیده که ساختمونمو بیام با چوب بسازم. و برعکس اگر تو یک جنگل دارم زندگی میکنم نمیگه بیا با سنگهای کوهی ساختمونتو بساز. هم مواد اولیه، هم مقدار هزینه که ما میخوایم بکنیم، مقدار زمانی که داریم، اینا اهمیت داره. حالا ما یک مهندسی مولکولی داریم. توی مولکولا هم ما هر چیزی که بخوایم رو از نظری میتونیم بسازیمش. اما چقدر پول داریم برای اینکه بخوایم هزینه کنیم و چقدر زمان داریم؟ به علاوه اینکه خب ممکنه از راه‌های ساده‌تری هم بتونیم اون مولکول رو به دست بیاریم. تا وقتی نفت از زمین به راحتی استخراج میشه، ما نمیریم سراغ این که بخوایم یک مولکول رو به یک مولکول دیگه تبدیل بکنیم.
خیلی دنیای جذاب و شگفت‌انگیزیه. دارم فکر می‌کنم که هر جایی رو با این توضیحات ما دقت بکنیم، نگاهی بندازیم، ما یک ردپایی از نفت رو، مشتقات اون رو میبینیم. بریم سراغ بخش کتابیوم برنامه رادیوم امروزمون. همراه با مروا کاظم‌زاده یک کتابی رو برای ما معرفی میکنه، بخشی از اون رو میخونه، برمیگردیم و این گفتگو در بخش دوم خودش همچنان ادامه داره.
آیا سفر در زمان امکان پذیره؟ در زمان سفر میکنیم اما نه به آینده. نسبیت خاص به ما میگه که آهنگ سفر به آینده رو میشه تغییر داد. از اونجایی که زمان سپری شده به مسیری بستگی داره که در جهان حرکت میکنیم، در واقع قادریم سریعتر به آینده برسیم، نه کنتر. اگر نیوتن راست میگفت که فضا و زمان مطلق هستن، اون وقت پاسخ به این پرسش منفی بود. در نسبیت خاص هم پاسخ منفیه. نسبیت خاص تفکیک نیوتنی فضا و زمان رو با فضا زمان جایگزین میکنه که از مخروطهای نور ساخته شده. شما ناچارید درون مخروط نور خودتون حرکت کنید. مخروطهای نور به گذشته نمیرن بلکه به آینده حرکت میکنن. در نسبیت عام هم احتمال داشت که پاسخ منفی باشه، ولی ما میتونیم امیدوار باشیم که بتونیم مخروطهای نور رو اونقدر کج کنیم تا به آینده‌های شخصیمون سفر کنیم و در عین حال از گذشته سر در بیاریم. اما بیاین واقع بینانه نگاه کنیم. اگر سفر در زمان امکان پذیر می شد، چیزی نبود که ما معمولاً در فیلم‌های علمی تخیلی می بینیم. متداول‌ترین راه ساختن نوعی ماشین زمان در ناحیه معینی از فضا استفاده از کرمچاله هاست. هر کرمچاله‌ای لوله‌ای در فضا زمانه که گویی وقتی وارد محلی از اون میشید در جای دیگری از اون بیرون میایین. کرمچاله‌ها ناحیه‌های مختلف فضا زمان رو به هم متصل می‌کنن و شما میتونید با استفاده از اونها در مقایسه با مسیرهای عادی در مدت زمان‌های به مراتب کوتاه‌تری سفر کنید. اما اینجا یه مشکلی هست. مشکل هم اینه که کرمچاله‌ها نوع قوانین فیزیک رو می‌طلبند که فکر نمی‌کنیم در جهان ما کارگر باشن. برای برطرف کردن این مشکل به انرژی منفی نیاز داریم، یعنی همون انرژی که نیروی گرانشی دافعه رو فراهم می‌کنه. پس اگر امکان سفر در زمان رو در این مورد به کار ببرید، اون وقت آینده شخصیتون با گذشته جهان قاطی میشه. سفر در زمان به احتمال زیاد امکان پذیر نیست، اما تعبیر چند جهانی مکانیک کوانتومی شاید بشه اون رو امکان پذیر کنه. شما میتونستید از شاخه ای از تابع موج که در اون پدر بزرگ و مادر بزرگتون وجود داشتن به دنیا میومدید، بعد میتونستید به شاخه دیگه ای از تابع موج به گذشته سفر کنید که در اون پدر بزرگ و مادر بزرگتون رو میکشتید و در نهایت شما هرگز به دنیا نمیومدید. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب اسرار فیزیک مدرن زمان به نویسندگی شون کارول. این کتاب سه بخش داره. نویسنده در مفهوم اول به زمان میپردازه، سپس آنتروپی رو به مخاطبانش توضیح میده و در آخر مباحث جذاب فیزیک کوانتومی و کیهانشناسی رو مطرح میکنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین کتابیوم امروز همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
خانم آقایان صبحتون بخیر. برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچی گفتم که خودم رو در بخش دوم پرونده ویژه با دکتر مرتضی خلیلنا متخصص پلیمر ادامه میدم. دکتر خلیلنا، ما رسیدیم به نفت و حالا داستان خیلی جذابی که گفتید که نفت می‌خوردن و بعد برای ساختن بیشتر از سوختن استفاده می‌شد و چجوری نفت به وجود میاد و فرآیندش به چه صورت هستش و هر کسی یا با هر ماده‌ای میشه در واقع موجود زنده‌ای یا فضولاتش میشه نفت رو استحصال کردش. نفت ما میدونیم که گفتیم نمودهای مختلفی داره و خیلی جا میخونیم مثلا مشتقات نفتی. وقتی میگی مشتقات نفتی دقیقا داریم از چی حرف میزنیم و اون چیزهایی که از نفت منشعب میشن و حاصل میشن، شاخه میشن، چیا هن؟
بسیار عالی. من خودم تا وقتی که دبیرستان بودم وقتی میشنیدم مشتقات نفتی بیشتر بنزین و گازوئیل و
همین
تینر و این چیزا تو ذهنم میومد، یعنی چیزهایی که بالاخره ما مدلای مختلف
میسازیم. شنیده بودین که پلاستیک از نفت ساخته میشه؟ همین
دقیقاً. و ما پلاستیک هم باز یه کلمه خیلی کلی تو ذهنمون هستش. در حالی که اگر بخوایم مشتقات نفتی رو تقسیم بندیش کنیم، حالا مثلا گاز شهری رو هم بذاریم کنار چون اونم باز یه جوری سوختنی های نفت است، یا گازوئیل یا بنزین هواپیما و حلال ها و اینها رو بذاریم کنار، من میخوام اون جاهایی که یه ذره خاص تره برامون اشاره کنم، چون شاید میلیاردها مشتق از نفت به دست میاد.
میلیاردها،
آره. ما اگر به طور خاص مثلا پروتئین ها رو هم در نظر بگیریم که باز میتونیم از نفت بسازیم، پس هر فردی تو دنیا یک پروتئین مخصوص به خودش داره که هیچ دو تاشون هم شبیه به هم نیست و تکرار ناپذیر، ما میتونیم این رو جدید بسازیم.
ما اگه 20 تا پروتئین بیشتر داریم،
خب اتصال اینها به هم دیگه، اینها سنگ بنای ساخت پروتئین های ما هستش. اون ادنین، سیتوزین، گوانین و تیمین ما یک سنگ بنایی برای ساخت پروتئین هامون هستش. اما نگاه میکنیم و میبینیم که مثلا ما میگیم دو نوع آجر، سه نوع سنگ مثلا داریم، ولی فقط آیا سه تا خونه میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم بی نهایت نوع خونه بسازیم
با ترکیب اینها. خب حالا گفتی بریم سراغ مشتقات خاص.
بریم سراغ مشتقات خاص ترش. یکم شو اشاره کردم، گفتم مثلا عطر رو میتونیم، عطرهای مختلف رو از نفت بسازیم، یا مثلا خوراکی های متنوع مثل شیرین کننده ها رو، یا مثلا حلال های مختلف، یا انواع چیزهایی که حالا به صورت کلی ما بهش پلاستیک میگیم، اما خود پلاستیک ها هم خیلی دستبندی گسترده ای دارن. مثلا پلاستیک هایی که شما تو لوله خودکارتون میبینید، با پلاستیکی که مثلا به عنوان رگ قلب استفاده میشه، با پلاستیکی که به عنوان نوار نقاله استفاده میشه و لاستیک ماشین، خب اینا خیلی از نظر ساختاری متفاوت هستن. بخوام به طور کلی دستبندی کنم چون فکر میکنم شنونده ها این کلمات به گوششون خورده. مثلا پلاستیک، لاستیک، کامپوزیت و الیاف مختلف یک دسته بزرگی، یک بخش بندی بزرگی از موادی هستن که از نفت به دست میان. به علاوه ما محصولاتی رو داریم که در دوباره در بدن موجودات زنده استفاده میکنیم. مثلا پوست مصنوعی میسازیم، رگ مصنوعی میسازیم، خون مصنوعی
میسازیم. همه مشتقات نفتی هن؟
اینا همه مشتقات نفتی هن.
خون مصنوعی؟
خون مصنوعی یعنی ما دوباره مواد عالی که از نفت به دست آوردیم و بیایم به ساختارهای اولیه‌اش تجزیه کنیم و جوری در کنار همدیگه قرارش بدیم که تبدیل بشه به خون.
در واقع ما خود دیگه نفت نمیشه گفت اون موقع دیگه، ما اومدیم نفت رو به قول شما تجزیه کردیم، عناصرش رو تفکیک کردیم، انگار که مثلا میگم
یه مثال بزنم.
آره
مثلا ما میخوایم اون مثال خونه سازی، چون همش خیلی بزرگه تو ذهنم،
فکر میکردم آره
ما یه کوه کنار خونمون هست که میخوایم با این بیایم و شهر سازی کنیم. حالا این کوه رو ما نمیایم به طور مستقیم تیکه تیکش کنیم و باهاش اتاق بسازیم، که خوردش میکنیم، از یه بخشش ممکنه گچ استخراج کنیم، از یه بخشش مثلا منیزیم استخراج کنیم، یه بخشش کلسیم استخراج کنیم، ترکیبات مختلف اینها دوباره در کنار هم قرار بگیره و اون خونه ای که ما میخوایم رو بسازیم. اگر برگردیم مثلا به 500 سال 1000 سال و بیشتر قبل بریم، اون موقع شاید از تکه های سنگ مستقیم برای ساخت منازل و بناها
استفاده همون میشه. من سوالم همینه، ما میتونیم بگیم مثلا این خونه رو مثلا میگم با کلسیوم ساختیم، با منیزیم ساختیم، اما کلسیومش رو از کوه تامین کردیم، میتونیم از هر جای دیگه ای تامین بکنیم. یعنی میخوام بگم که اینجور احتمالا نیستش که اگر ما داریم این رو با نفت میسازیم، با نفت باید هم ساخته بشه. مادهش رو نفت زیاد داشتم تو کشورم، رفتم از نفت مادهش رو استخراج کردم، میشد از چیز دیگه هم استخراج کرد دیگه. مثلا پلاستیکو آیا با چیزی غیر از نفت نمیشه ساخت؟
آفرین احسان، خیلی خوبه، چون یکی از نگرانی هایی که باز من زمان بچگی داشتم بود که خب نفت تموم میشه چیکار بکنم.
آره.
حتی وقتی من وارد دانشگاه شدم هی نگران بودم که خب این نفت داره تموم میشه، پس این رشته های پلیمر، پتروشیمی، نفت و این دست رشته ها خب منقرض میشن یه روزی. بعدتر دیدم نه، اصلا این نگرانی وجود نداره، یعنی اون نفته یک مواد اولیه رایگان در اختیار ماست، اما مثل خیلی از مواد دیگه ما میتونیم هر وقت که دلمون خواست چیزی که از نفت به دست میاد رو جداگانه بسازیم.
چیزی که دلمون میخواد رو از نفت دور جداگانه بسازیم. یه مقدار بریم تو مثالای خاص بزنیم.
بریم یه ذره مثال.
مثلا من دارم فکر میکنم که مثلا یه چیزی مثل چسب.
خیلی مثالت خوبه.
چسب هم بر پایه نفت باید. الان ما هر چیزی که شما میگید نه.
یکی از اتفاقایی که
تخصص خودتونه.
دقیقاً. اصلا نگیم تخصص منه. حالا مغرضانه و مثلا یک طرفه بهش نگاه نکنم. شنونده هامون نگاه کنن اطرافشون رو و چیزهایی که فکر میکنن از نفت و محصولاتش به دست نیومده رو بیان بنویسن. ببینیم چند تا مثال میتونن بزنن در زندگی امروزی ما، اگر توی اتاقشون، محل کارشون، لوازم تحریر و و چیزهای مختلف اطراف رو نگاه کنن، شاید نزدیک به 100% موادی که میبینن بالاخره یک بخشیش از محصولات و مشتقات نفتی ساخته
شده. حتی این لامپی که الان توی استودیو روشنه،
این که خیلی خوب مستقیما متصل هستش. ما سیم برق رو داریم، عایقش رو داریم، یا مثلا تو بعضی از لامپ‌های الان جدیدتر، حالا اگر لامپ‌های خیلی قدیمی رو در نظر نگیریم که بدنش از شیشه ساخته می‌شد، لامپ‌های جدیدتر بدنش کامل محصولات نفتیه، مشتقات نفتیه.
شیشه که سیلیسیوم دیگه.
خب اینا دیگه شیشه‌ای نیستن دیگه، لامپ‌های کم مصرف یا مثلا
پلاستیکن
اینها.
خب حالا از چسب بگیم،
یا مثلا بریم سراغ چسب. اصلا فکر می‌کنیم ما چند نوع چسب داریم؟
از نظر کاربرد یا ساختاری؟
نه از نظر کاربردی. همین اطرافمون رو نگاه کنیم یا در طول زندگیمون استفاده کردیم.
چسب شیشه‌ای داری که از بچگی دفترمون باش جلد کردی؟ چسب شیشه‌ای، چسب زخم اگر حسابش بکنیم.
بله، همه اینا رو هم در نظر بگیر.
چسب کاغذی، از این چسب نواریا، چسب دو طرفه‌ها، دیگه چسب مایع، چسب دو قلو.
به نظرم بازم
7 تا 8 تا الان هم ذهنم میرسه.
خیلی خوب بشینیم فکر کنیم، شاید مثلا 20 نوع، 50 نوع، خیلی اگر یه آدمی باشه
50 نوع،
هنوزم داریم پیش میریم. میگم یعنی این اگر تازه ما خیلی خوب فکر کنیم و زیاد کار کرده باشیم و متنوع مثلا جاهای مختلفی درگیر باشیم، شاید 20 50 نو بتونیم بنویسیم رو کاغذ. ولی تو خیلی از شرکت‌های تحقیقاتی و صنعتی دنیا هر 3-4 روز داره یک نو چسب جدید درست میشه و این شرکت‌ها بالای 50 سال 70 سال مثلا قدمت دارن.
هر 3-4 روز یک نو چسب جدید ساخته میشه؟
بله. اصلا تعجب رو تو چشات دیدم.
ولش کن اصلا کیچو، هر بگیم هفته یه نو چسب، در طول یک سال 54 تا چسب و شرکت
برای یک شرکت
برای یک شرکت و شرکتی که مثلا 20 سال سابقه داره 20 تا 50 تا میگیم 1000 نوع چسب یک شرکت تو 50 سال
دقیقاً. یعنی این تعجبی که الان دیدم تو 20 سال و خیلی هاشون بیش از 50 سال خدمت دارن و این تازه ما
اینا آزمایشگاهی هستند دیگه
نه صنعتی، یعنی شرکت هایی هستن که خیلی زیاد ها. الان چند تا مثال بزنم محصولات شاید به ذهنت بیاد، ولی میگم اول اون تعجبی که تو چشمات دیدم چون یاد یه خاطره افتادم، من خودم هم یه همچین اتفاق برام افتاد. پروژه کارشناس
چرا نمیبینیم پس ما این همه 1960
چرا باید کار داشته باشیم که ببینیم؟ یعنی اگر که مثلا نیازمون باشه فقط چسب های حساس به فشار، من یادم پروژه کارشناسی ارشد خودم در این رابطه بود، اولین بار که استاد راهنمام دکتر مهدویان این رو اشاره کرد گفت برو تو روی چسب های حساس به فشار کار کن. من گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا چسب نواری. تو خب این یعنی چی کار میخوام بکنم؟
کجاش فشار حساسه؟
شما فشار میدی میچسبه.
آها دستو میذاری پشت
فشار. یعنی ما چسب مایع داریم که نیاز نیست شما فشار بدی، اونجا یه قطره میذاری و خودش میچسبه. چون باید فشار بدی به چسب. گفتم خب این چه کاری داره؟ چه چیزه؟ چه نوآوری توش ممکنه اتفاق بیفته؟ گفت یه ذره برو بگرد. یه هفته به من فرصت داد. تازه خیلی هم به منابع اینترنتی من رجوع نکردم. رفتم فقط کتابخونه دانشگاهی رو گشتم. دیدم در رابطه با فقط چسب‌های حساس به فشار، مثل چسب نواری، مثل چسب زخم، مثل لیبل‌هایی که ما روی مثلا محصولات مختلف می‌چسبونیم، 7 جلد فرهنگنامه وجود داره که سرجمع شاید مثلا تقریبا 15 سال پیش 7-8000 صفحه می‌شد.
تازه فرهنگ درباره چسب‌های حساس به فشار.
بله، فقط یک نوع خاص از چسب. که تازه اگر دقت کنیم علم چسب و رنگ و انواع محصولات پلیمری میگن که هر 6 ماه تقریبا دو برابر میشه. این که من گفتم مال تقریبا 15-16 سال پیشه و فرهنگ نامه ها تحقیقاتی نیستن، مواردی هستن که خیلی وقت پیش کشف شده و دیگه اثبات شده، صنعتی شده و دم دستی هستن.
درست الان متوجه شدم منظور شما از این که مثلا هر 3-4 روز یه بار، هر 5 روز یه بار یه مدل چسب، یک نوع چسب جدید ساخته میشه، از لحاظ فرمولاسیونش هستی که درست.
مثلا همین چسب فشاری رو رو کاغذ میتونیم راحت بچسبونیم، ولی رو گچ راحت نمیچسبه. خب حالا تغییراتی نیاز داریم که به گچ بچسبه، یا مثلا به چوب دوست داریم بچسبه.
همون چسب نواری تحت فشاره که حالا به آهن بچسبه، به چوب بچسبه، به پارچه بچسبه.
دقیقاً
این اتفاق. اینا هر کدوم فرمولاسیونشون وقتی دیگه تغییر میکنه.
بله. یا مثلا این کاغذهایی که برای برچسب دادن یادآوری کارا بچه‌ها استفاده میکنن. دقیقاً. اینا خیلی جالبه. اگر بدونید که فرمولش فقط در اختیار یکی دو تا شرکت تو دنیا هستش، اونم به خاطر اینکه شما
ایران داره تولید میشه،
خب چسبش وارد میشه، کاغذش
چسب کاغذش مال ماست، چسبشو داری میاری.
دقیقاً. شما چسبی که میزنید دوست نداری به سطح زیری هم بچسبه، دوست داری هر وقت اون برچسب رو کندی چسب هم باهاش کنده بشه، در حالی که وقتی شما چسب نواری به یک جایی میچسبونی بعد از کندنش دو طرفش هم آغشته به چسبه و آلوده.
یا یاد مثال دیگه افتادم، مثلا هولوگرام ها که اتفاقا جوری طراحی میکنن وقتی میکنی بخشش بچسب بمونه رو سطح. دقیقا. قبلی معلوم باشه این باز شده.
دقیقاً. یعنی این اتفاق ها و این کنترل ها، حالا ما یه مثال خیلی کوچولو زدیم و خیلی جزئی، تو جاهای متنوع، مثلا الان تو صنعتی مثل رنگ، از رنگی که برای پوشش ساختمون ها استفاده میشه تا رنگ های ترافیکی. من یک مثالی که همیشه برای دوستان میزنم، میگم تا حالا شما دیدید مثلا یک آدم زحمتکشی که بیاد تابلوهای راهنمای رانندگی رو تمیز بکنه، تابلوهای درون شهری، بین شهری، اینها؟ من که هیچ وقت ندیدم، فکر نکنم شما هم دیده باشید، چون این تابلوها هیچ وقت نیاز به تمیز کردن ندارن، در حالی که شما رنگ ساختمونی رو، رنگ داخل خونه رو،
من فکر می‌کنم اینا شهرداری میاد تمیز میکنه مرتب.
دیدی تا حالا که کسی؟
ندیدم، ولی خب شبا حتما میان کارو میکنن دیگه.
نه، هیچ وقت انجام نمیشه. این رنگ‌ها رنگ‌های خود تمیز شونده هستن. ما رنگ‌هایی داریم که روش نشه چیزی کشید. رنگ‌های آنتی گرافیتی داریم. از اونجایی که تو خیلی از کشورها مثلا جوان‌ها دوست دارن رو در دیوار نقاشی بکنن، یا تو مدارس، دانشگاه‌ها دوست دارن وقتی بیکاریشون یه چیزی بنویسن، رنگ‌های درست شد که نشه روش چیزی نوشت.
خوراک ایران این رنگ‌ها، یعنی رنگ ضد یادگاری.
رنگ
ضد باستانی رو همه با اون رنگ بزنن، مردم نتونن مسافر و توریست رو یادگاری.
خودی از حالت باستانی خارج میشه. خیلی مدرن میشه.
به نظر من ارزشش داره. اون که می‌نویسین خیلی بیشتر خارج میشه.
دقیقاً. خب اونا هم به خاطر همین ساختن. یا مثلا رنگ‌های هوشمند که الان برای بچه‌ها خیلی ساده است، ولی اگر 20 سال پیش به یه نفر میگفتیم شما میتونی انگشتت رو روی یک صفحه پلاستیکی بزنی و رنگش عوض بشه و نسبت به انگشتت تو مثلا یک بازخوردی نشون بده، براش میگفت نه این معجزه است، این امکان پذیر نیستش. ولی الان هر کدوم از بچه‌ها رو نگاه کنیم، بالاخره یک گوشی لمسی در اطرافشون بوده و دیدن و به سادگی یک پلیمر، یک پلاستیکی رو دارن فشار میدن و در لحظه رنگش داره تغییر میکنه.
یعنی این رنگی که ما در گوشی موبایل هم میبینیم ربطی داره به نوعی به پلیمر و نفت.
کل بدنه گوشی موبایل ما بجز بعضی از قسمت‌های مدارهای فلزیش، خب بازم از پلیمر، پلاستیک ها، نفت ساخته شده. بنابراین هر چیزی که اونجا داره تعجب ما رو برمیانگیزه، مثل اینکه چطور داره آنتن میده، چطوری ما تو سرما و گرما داریم ازش استفاده میکنیم، ضد آب هستش و اینها همه جزء معجزات نفت و محصولاتشه.
خود رنگ چجوری ساخته میشه؟
یه ذره قبل‌تر درباره چسب صحبت کردیم.
آره.
رنگ هم باز شبیه به چسبه. ما یک سطحی رو دوست داریم بپوشونیم و زاویه شکست نور رو تغییر بدیم به طوری که رنگ دیگه‌ای رو از اون بگیریم. و خب رنگ‌های مختلف با کاربردهای مختلف داره ساخته میشه. رنگ‌هایی که فقط کارشون محافظت از یک سطح هست، یا رنگ‌های مثل رنگی که مثلا ما توی تلویزیون داریم می‌بینیم که دوست داریم این رنگ رنگ هر چه طبیعی‌تر باشه.
خب اینگه فناوریش با اون یکی فرق داره؟ درسته؟
آره خیلی متفاوته. خیلی متفاوته. و رنگ‌هایی که مثلا بچه‌ها دوست دارن دمای یک جایی رو باهاش اندازه‌گیری کنن، مثلا با آکواریومشون بچسبونن، اگر این برچسب رنگش قهوه‌ای شد یعنی دما مناسبه، اگر قرمز شد یعنی دما بالاست، مثلا اگر آبی شد دما پایینه، که شبیهش رو تو لیوان‌های هوشمندم می‌بینیم، وقتی آب جوش و آب سرد توش می‌ریزن رنگ بدنه تغییر می‌کنه. آره. اینا هم باز می‌تونه مشتقات نفتی باشه. یه ذره مثال‌های مختلف زدم تا ذهنمون رو باز کنیم. وقتی به ما میگن پلاستیک، فقط سراغ بسته‌بندی و آلودگی نریم. درسته که پلاستیک‌ها دارن دنیا رو آلوده می‌کنن، اما اگر بتونیم دوباره ازشون استفاده بکنیم، اینا بارها و بارها قابل استفاده هستن. وقتی ما میتونیم از بدنه مثلا سخت پوستان یا مثلا از لیف خرما دوباره نفت تولید کنیم، از یک محصول آماده مثل پلاستیکای بسته‌بندی، خب خیلی راحت‌تر و ساده‌تر میتونیم دوباره محصولات نفتی رو به دست بیاریم. این مثالایی که برای شما زدم برای اینه که بدونید همیشه نفت و پلاستیکا و محصولاتش منظورمون آلاینده ها نیست، اون چیزایی که همیشه میگیم استفاده ازشون بده. خیلی از چیزایی که از نفت ساخته میشه واقعا اگر نفت و اون تکنولوژی که ما داریم اینا رو ازش میسازیم نباشه، زندگی ما رو به سالها قبل برمیگردونن اگر نباشه.
زمان برنامه به پایان رسیده، یه سوالی فقط داره ذهنمو قلقلک میده. آیا ما کشورهایی رو داریم که مثل ما رو نفت نخوابیدن، نفت منابع طبیعی نفتی نداشته باشن، اما از طریق اون فرآیندهایی که گفتید، فناوری که گفتید، از طریق گیاهان، حیوانات خودشون بیان نفت رو تولید بکنن، یا نه در مقیاس تجاری و صنعتی برای کشور اصلا به صرفه نیست؟
داریم، مثلا ژاپن، مثلا
نفت تولید میکنن یا انرژی تولید میکنن؟
نه، میان و نفت خام رو میگیرن، به جای اینکه بسوزوننش انرژی خودشون رو از روش‌های مختلف مثل حرکت، گرما، خورشید و غیره به دست میارن، گرمای زمین منظورم بود، اما نفتی که به دستشون میرسه رو تقریبا درصد خیلی زیادیش رو، بالای 90 درصدش رو محصولات متنوع تبدیل میکنن.
ژاپنی که از رگ گردنم میگن انرژی میگیرن، راهم بری ازت انرژی میارم، میره از گردنت هم رگ گردنت انرژی آزاد میکنه.
پس میرن بعد نفت رو برای ساختن استفاده
میکنن. جالبه. خیلی ممنونم دکتر مرتضی خلیلی، متخصص پلیمر، و گفتگو خیلی جذاب بود. من خیلی یاد گرفتم و حقیقتا دیدم نسبت به صنعت پتروشیمی و دنیای پلیمر و جهان نفت و مشتقاتش خیلی تغییر کرد.
ممنون از تو احسان عزیز و دعوتی که انجام دادید. امیدوارم که به شنونده ها هم خوش گذشته باشه.
زنده باشید. و من احسان مرچو از همه شما شنونده که تا این لحظه با من و برنامه رادیوم همراه بودید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.